موسیقی هارمونی از تضادها، جمعی از ازداد و آشتی عناصر متضاد است. موسیقی اساس یک پارچگی وجود در طبیعت و بهترین حکمران در عرصه گیتی است. موسیقی جهان هستی را ملبس به هارمونی و قانون‌گرایی می کند و روش خردمندانه برای زندگی ارائه می دهد. موسیقی یگانگی و وحدت را به ارمغان می آورد. شاید این زیباترین تعریف موسیقی است از زبان ریاضیدان و فیلسوف یونانی فیثاغورس. ارتباط نزدیک وجود دارد بین موسیقی و ریاضیات. گفته شده که دستور زبان موسیقی را مغز با استفاده از ریاضیات دیکته می کنه. فیثاغورس ریاضیدان پدر موسیقی لقب می گیره و باخ و موتزارت موسیقیدان آشنا با ریاضیات. فارسی شو همین افتخار رو داره که امروز دو هنرمندی رو میزبان باشه که ارتباط نزدیکی دارن با موسیقی و ریاضی. لیلا محمدی و بهنام زیایی. سلام دارم خدمت شما عزیزان و بر من منت گذاشتین که به برنامه خودتون اومدین.
درود بر شما خانم عباسی، ما از شما سپاس گذاریم برای دعوتتون.
با سلام، خیلی متشکرم از مقدمه بسیار زیباتون.
خانم لیلا محمدی عزیز، میشه یک کمی راجع به آقای زیایی صحبت کنین؟
بهنام زیایی متولد شهر تهران، در خانواده آکادمیک دنیا اومده. پدرش که در حقیقت پدر شوهر من هستن، دکتراشون رو در کشور فرانسه دریافت کردن، فوق لیسانس حقوق داشتن، مدیر کل شهردار بودن و خالص دارای سمت، ولی بسیار علاقمند به ادبیات فارسی و تصور میکنم که دکتر زیایی یکی از بارزترین شخصیت هایی باشن که ادبیات کلاسیک اینا رو بسیار خوب میشناسن و فکر میکنم که نقش و حضور ایشون در زندگی و تفکر بهنام حتما تاثیر به سزایی داشته. مادرشون دبیر بودن، دبیر ادبیات عربی در تهران پیش از انقلاب، و به دلیل وقوع انقلاب بهنام ناچار میشه که خیلی زود در سنین نوجوانی ایران رو ترک کنه و تحصیلات دوران دبیرستان و همچنین لیسانس و فوق لیسانسشون رو در ترکیه به پایان میرسونن و بعد مهاجرت میکنن به آمریکا. و در دوره‌ای که در ترکیه بودن، در حقیقت بهنام موسیقی رو با ساز درام آغاز کرده و بعدها گیتار نواختن رو یاد گرفته و در رادیوی ترکیه برنامه های زنده اجرا می کردن و بندی داشتن. خیلی علاقمند بوده که خود رشته موسیقی رو دنبال کنه، ولی خب شرایط زمانی فکر می کنم که به دلیل وجود تمام ماجراهایی که همه ما تجربه مشترک داریم باعث شده که دنبال رشته بره که استعدادش هم داشته و به هر حال به قول شما ریاضی و موسیقی هم با همدیگه خیلی از همدیگه دور نیستن. و بعد وقتی که آمریکا میان، باز هم فعالیت های دانشگاهی داشتن و دنبال تحصیل و بعدها خب به دلیل تحصیلاتی که داشتن در رشته ریاضیات شروع به تحصیل در پیرس کالج و دانشگاه های دیگه و کالج های دیگه میکنن. به هر حال آشنایی من و بهنام و وجود ریشه های مشترک و جهان بینی مشترک و عشق مشترکی که نسبت به جهان موسیقی داشتیم، الفت بیشتری رو بین ما به وجود آورد و باعث شد که با همدیگه یک بندی رو پایه‌گذاری کنیم به نام بند همسفران و کار موسیقی رو با همدیگه آغاز کنیم و در این راه با هم همسفر باشیم.
خانم لیلا محمدی، چقدر دلم برای صداتون تنگ شده بود.
سپاسگزارم شما نتیده.
خوشحالم که دوباره این صدا رو میشنوم.
نازنینی، ممنونم ازتون.
آقای زیایی، شما راجع به خانم لیلا محمدی صحبت کنید.
شور، این کار خیلی ساده ایه. خب لیلا متولد تهرانه مثل من، هر دومون متولد تهرانیم و تحصیلات ابتداییمون در تهران بوده، ولی لیلا هم همینطور مثل من در ریاضی دست داشته، یعنی دیپلم دبیرستانش ریاضیه، بعدم کاربرد ریاضی در کامپیوتر رو تمام کرده در دانشگاه، ولی همینجوری مثل من اونم عاشق ادبیات و کار ادبی و هنری بوده. همون دورانی که دانشجو بوده و پیش از حتی دانشگاه مقدمات موسیقی رو یاد میگیره، از استاد پازوکی و جنگوک،
آقای جنگوک استاد ستار بودن، و آقای جواد لشکری.
آقای جواد لشکری، بله، خدا بیامرزتشون. و به هر صورت بعد از اون در تئاتر آینه با سرپرستی و کارگردانی خانم پری صابری، ایشون مشغول به کارهای هنری میشه و در چند تا تئاتر به عنوان بازیگر و وایس شرکت میکنه. بعد از اون مهمترین کارهای لیلا همکاریش با چنل فور لندن انگلیسه که اونجا به عنوان جورنالیست کار میکنه، برمیگرده ایران، فیلم برداری میکنه و اون کاری که فوتیجی که ایجاد در حقیقت تهیه میکنه در ایران از جنبش دانشجویی و بعدها مسائل دیگه اجتماعی، بعدها در چنل فور به عنوان یه داکیومنتری خیلی محکمی معتبری سالها روی ایر بوده به نام ایران اندرکاورز. ولی متاسفانه کارشو در انگلیس رها میکنه به امید آمریکا و اینکه بیاد منو ملاقات کنه. و
در به دنبال تخت میگشت.
بله، دنبال من میاد آمریکا و بعد در تلویزیون اندیشه شروع میکنه به کار خبری. اولین باری که من لیلا رو دیدم
عاشقش
توی کار خبر بود. اتفاقا خوب یادم کجا بودم، حتی یادم خونه فرید فرجاد بودم، استاد فرجاد، که جاییه که جاش هست که از ایشونم یادی بکنم، از استاد عزیزم، دوست گرامی. و من لیلا رو تلویزیون دیدم و ولی خب بعدها با هم دیگه با شیدا آشنا شدم و بعد با لیلا آشنا شدم و بعد با هم شروع کردم، متوجه شدم که خب اهل موسیقیه، بعد
اهل ریاضی
موسیقی کارهای هنری، و با هم دیگه شروع کردیم. اوائل فقط همین میدونین بزنیم و بخونیم و با هم دیگه لذت ببریم، ولی بعد کار جدی شد. یعنی اون کاری که خب من نوشته بودم، لیلا کمک کرد که اینا رو بذارمش توی یه کانتکست خوبی، و بعد الان تقریبا آلبومون تمومه و آخرین کاراشم، مرسی، آخرین کاراشم دیگه داریم انجام میدیم، آرت ورکشه، و تا یکی دو ماه دیگه ریلیسش میکنیم بعد از این همه سال. البته دیلی خیلی طولانی داشته، ولی به خاطر اینکه من و لیلا نمیخواستیم هیچ وقت کار هیچ رنگ خاصی به غیر از میدونین خودمون داشته باشه، این کار رو به دست کسی ندادیم که بخواد در حقیقت کسی نیومد ساپورت بکنه جدا، و این مجبور شدیم خودمون به همین شکل آرام آرام کار رو تموم بکنیم، و الحمدلله بالاخره امروز تموم شد، این ماه تموم شد.
موفق باشیم. عشق و دانش و زیبایی و میشه شما دو نفر.
لطف دارین.
موافقین قبل از اینکه بقیه سوالا رو مطرح بکنم به یکی از کارهای شما گوش کنیم؟
حتما، خیلی متشکرم.
بریتل، would you please number
one. Song number one is coming right up.
Thank you.
I'm زنهار آمدم، اینجا به زنهار آمدم. من مرغ لاهوتی بودم، دیدی که ناسوتی شدم، دیدی که ناسوتی شدم، دامش ندیدم ناگهان. در وی گرفتار آمدم، در وی گرفتار آمدم. شمس تبریزی نظر در کل عالم کی کنی، در کل عالم کی کنی، کندر بیابان فنا. جان و تلفکار آمدم، جان و تلفکار آمدم، اینجا سبک بار آمدم، اینجا سبک.
پرواز وسه. در این دویت زیبا، قبل از که من در مورد این کارتون ازتون بپرسم، میخواستم یه مسئله رو عنوان کنم. وقتی که من موزیک ویدیوی شما رو دیدم، پوزیشن شما دو نفر بسیار توجه منو جلب کرد. شما مقابل همدیگه، مخاطب همدیگه بودین. آیا این طراحی شده بود یا اینکه موقعیت استودیو یا موقعیت جای صدا برداری اینطور ایجاب میکرد؟
من فکر میکنم که وقتی ما کارامونو برای خیلی دوستان نزدیکمون اجرا میکردیم که همه اونها هنرمند هستن، این حالتی که من و بهنام کار رو اجرا میکردیم همیشه همین در کنار هم بودن و مقابل هم قرار گرفتن و با هم خوندن بود. و بعد آقای عباس حجت پناه، دوست عزیزمون که زحمت کشیدن و این کار رو ویدیوش رو درست کردن، ایشون به ما پیشنهاد دادن که بذارین همین حالت طبیعی که همیشه ما از شما میبینیم در ویدیو وجود داشته باشه.
بسیار موفق بودن. خب توضیح بدین در مورد این کار، هر کدومتون که دوست دارین.
شعر از مولانا، همونطور که خودتون آگاه هستید، و من فکر میکنم که شاعری مثل مولانا که عشق رو در کمال میبینه و این شعر باز آمدن به این دلیل انقدر میتونه در ذهن مردم و قلب مردم جا داشته باشه، برای اینکه انقدر این شعر عشقی که از روی کماله و موضع توسری خوردگی نداره، در حقیقت یک عاشق والا و رستگار رو نشون میده. و بعد آهنگ رو هم که بهنام در حقیقت ساختن، و بعد این در وقتی که روی ملودی کار میکردیم، من فکر کردم که اگه به این شکل باشه که ما بتونیم به صورت دو نفره با این فضا ایجاد بکنیم و این هارمونی رو داشته باشه، میتونه به زیبایی کار بیفزاید، و اینجوری این کار شکل گرفت در حقیقت.
چیزی میخواین اضافه کنین شما؟
شور، میدونین یه اثر وقتی خلق میشه خیلی فراز و نشیب ها هست که آدم به اون نقطه میرسه، و اینکه چطور اصلا این، همیشه میگن این شعر رو شما چجوری انتخاب کردین، انتخاب شعر چی بوده؟ شعر انسان انتخاب میکنه. به نظر ابت خیلی کلیشه است این حرف، میدونم، ولی این شعره که انسان انتخاب میکنه در کار موسیقی. و من شده خیلی کارا رو خوندم و بعد روش آهنگ نوشتم، بعد لیلا گفته این آهنگو مثلا فلان شخص خونده
بدون که من بدونم.
ولی خب این شعر بازآمدم هم همینطوره، بازآمدم شعر نیست، ولی من چون من زیاد آشنایی با میدونین از فارسی صحبت کردم احتمالا مشخصه، چون من از 12-13 سالگی از ایران اومدم بیرون، خیلی فارسی انگلیسیم خیلی بهتر از فارسی من احتمالا
و
و به هر حال، ولی خب فارسی رو همیشه عشق می‌ورزیدم به فارسی و اصلا به نظر من با اینکه من چند تا زبون دیگه میدونم، ولی فارسی نه به خاطر اینکه زبان مادری، بازم من زبان‌های دیگه رو میدونم مثل زبان مادری، ولی فارسی ترکی، بله ترکی من حداقل به خوبی فارسی میدونم، ولی فارسی زبان دیگه ایه، فارسی زبان خیلی زبان به خاطر ادبیاتش، بله واقعا ادبیاتی که در فارسی هست در هیچ زبان من ندیدم نیست، این اون احساس و اون زیبایی استتیک زبان. و خب اشعار کلاسیک ایران هم واقعا آن مچت به قول معروف به قول انگلیسی در جهان، به همجد انتخاب شعر خب خیلی ساده تره به خصوص شعر کلاسیک ایران. بعدها متوجه شدم که خب عده دیگه هم روی مسئله کار کردن، ولی این موسیقی حالت پاپ بودنش یا حالت راک بودنش،
آره
اینه که دلمون میخواستش که در این حال امتا خب خود ما این مثلا من آدم سنتی، کمتر آدم سنتی هم احتمالاً کار سنتی نمی کنم، مثلا شاید هم بتونم یه روزی بکنم، یه وقتی چیزایی می نویسم به می دونین به خیلی ایرانی باشه، ولی کارو دوست داشتیم که طوری باشه که در این حال آدینس واید آدینس بتونیم یه شنونده وسیعی داشته باشه در حقیقت، و یه کاریه که خیلی دوست داشتیم از دلمون اومد و این کار کردیم.
بسیار کار زیبایی بود. در حقیقت شما کار جدی موسیقی رو با هم شروع کردین، هر کدومتون تجربه جداگانه داشتین، ولی بعد که به هم پیوستین، حالا یا ابتدا از طریق خانوادگی و یا از طریق هنر، شما کار جدیتون رو با هم شروع کردین، درسته؟
من در ایران خواننده گروه خانم صابری بودم، یعنی کار خواندن در گروه خانم صابری خیلی پررنگ‌تر از بازیگری بود و این انتخاب خودم بود، برای اینکه به هر حال اونجا هم مثل کشور آمریکا در این قد میرن همه و آدیشن یا یک امتحانی رو میدن که قبولشون کنن، و بعد خانم صابری منو انتخاب کردن به عنوان خواننده گروهشون. ولی خب همونطور که خودتون میدونید خانم عباسی، به دلیل شرایطی که در ایران وجود داره هیچ وقت شانس این که خانم ها بتونن تک خانی کنن وجود نداشت، یعنی حتی در کارهای تئاتر هم همیشه هم خانی هست. و بعد من یک پیشنهادی داشتم از طرف استاد نازنینم که حالا در کنارمون نیستن، آقای جنگو، که برای پر کردن یک کاستی که قرار بود حتی خواننده های دیگری که میان و همخوانی میکنن و من انتخاب کنم، و اتفاقا یکی از کسایی که بعدها با آقای جنگو کار کردن دختر آقای پازوکی بود، مهرداد پازوکی. شرایط طوری بود که نمیشد واقعا فعالیت موسیقی کرد، و وقتی هم که من وارد شهر لس آنجلس شدم متوجه شدم که توقعی که من از کار در دنیای موسیقی دارم با اون چه که در بیرون از این ماجرا وجود داره اصلا برای من سازگار نیست، و انتخاب کرده بودم که دیگه کار موسیقی نکنم اصلا.
به چه شکل بود؟ اشکال کجا؟
من فکر میکنم که کار باید حتما با جهانبینی و تفکر و شخصیت آدم همخوانی داشته باشه. به هر حال نوع کمپانیایی که اینجا هستن، نحوه‌ای که موسیقی ارائه میشه و اون چیزی رو که توی کلیشه قرار دادن، اینکه اصلا شما چی بپوشین، چطور بخونین، چه چیزی بخونین، میدونین وقتی که کسی خودش کار آهنگسازی نمیکنه به تبع وابسته آهنگسازه. و شانسی که من و بهنام داشتیم این بود که هر دو از یک جهان بینی میمدیم و تونستیم که اینو با هم به طور خوبی تلفیق کنیم، یعنی اون چه که بهنام میسازه و یا من باهاش همکاری میکنم، شعری که انتخاب میکنیم، دقیقاً تفکر و نحوه زندگی ما رو نشون میده، خارج از ماجرای زندگیمون نیست. در حقیقت من نمیخواستم که کار موسیقی خارج از زندگی شخصی من باشه، و انتخاب کردم که با اینکه خیلی قرار داده رو به هم پیشنهاد دادن نام نمیارم، خیلی از آهنگسازا پیشنهاد فعالیت دادن ولی من خودم با خواسته خودم رد کردم.
وفاداری به اون چیزی که بهش معتقدین.
دقیقاً.
شما سبک کارتون رو در چه کاتگوری میذارین؟
خیلی سوال خوبیه. میدونین که اسم گروه ما هست همسفران.
شما دو تا گروه دارین اگر اشتباه نکنم.
نه یه دونه گروه.
پس زریاب چی؟
زریاب اسمی بود که پدر من چیز کرد، پیشنهاد کرد که شما اسم بزنید زریاب بر اساس همون موزیسین معروف ایرانی. ولی من متوجه شدم که این اسم در جای دیگه به کار رفته، کسای دیگه هستن که زریاب بکردن، به همجد وی دراپت.
پس موندین
با همسفران. همسفران هم که اسمش هم هست، ما یه سری کاری رو که انجام میدیم. بذارین برگردم یه کمی عقب‌تر. من چون از ایران اومدم بیرون زود، در ترکیه این فرصت برای من پیش اومد که با انواع اقسام اشکال موسیقی آشنا بشم. اصل موسیقی رو من از کار کلاسیک شروع کردم، از باخ شروع کردم. به همجد اون بستره موسیقی کلاسیک در من هست و حتی خاطره خنده‌دار براتون بگم، این وقتا چون من دانشجو بودم اونقدر بودجه نداشتم، وقتی که ارکسترهای بزرگ میمدن در آنکار اجرا میکردن، من آخر همه میرفتم به دربو میگفتم بسادم برم اون پشت وایستم و میشناختن منو و میرفتم اون پشت وای میسادم. خیلی وقتا سر پا کنسرت ها رو تماشا میکردم به خاطر اینکه واقعا it would move something in me، یعنی واقعا منو تکون میداد موسیقی کلاسیک. هنوزم موسیقی کلاسیک موسیقیه که منو میتونه واقعا ساعت ها با خودش ببره. بعد خب موسیقی راک بود، بعدها در آمریکا با جاز آشنا شدم به نوعی. بعد لیلا منو خیلی با موسیقی های موسیقی خوب ایرانی آشنا کرد، چون من تا اون موقع موسیقی ایرانی اونقدر گوش نمی، جز یه سری همین چیزایی که بود مثل آقای شجریان، خب بیدادش همیشه گوش میکرد. ولی آشنایی بعد اینا همه با هم جمع شد و به همین جهت همسفران هیچ جنر خاصی نداره. یعنی شما اگه همسفران رو آهنگای آخرش همه راکه و فیوژنه، بعد یکی دوتا کار فقط با گیتاره، بعد یه پروژه داریم که جازه، یه پروژه دیگه داریم که باز کلاسیکاله، یعنی حالت اپرایی داره، اپرته در حقیقت. و اینه که همسفران و این دوستان همیشه میان با ما همسفر میشن برای یکی دوتا کار و یه سری اون کارهایی که دوست داریم فکر میکنیم، چون موسیقی نباید میدونین دست و پاش بسته باشه به نوع خاصی و دستش باز باشه هر جوری دلش میخواد کار کنه. و به همین جهت هم همسفران یه خط جدایی از بقیه کاره. نمیشه میتونین به همسفران بگید پاپه، نمیتونین بگین راکه، نمیتونین بگین سنتیه، چون هیچ کدوم اینا نیست، در این حال همه اینا هست.
تلفیق سازهای غربی اینطوری میخوام نامگذاریش کنم با ترانه های ایرانی مثل مولوی، مثل شاملو، مثل شهید محمدی، این موسیقی شماست. آیا فکر میکنین که استفاده از این سازها، استفاده از نوت، باعث میشه که شما دستتون بازتر باشه؟ یعنی این شاید لیرجان بدونن صحبتی بود که شاملو میکرد، این که موسیقی ایرانی در یک قالب تنگ، البته من میدونم که یه سری چیزا توی فرهنگ ما تابوه، یعنی مطلقا راجع به موسیقی ایرانی نباید دست بزنی، نباید ایراد بگیری، از شاملو نباید ایراد بگیری، یه چیزایی اون حالتی که به هر حال ما میذاریم اینا رو توی کاتگوریه که لمس نشدنی. این شیوه موسیقی شما آیا دست شما رو بازتر میکنه؟ آیا این همون تغییریه که شاملو آرزو داشت که در موسیقی ایرانی اتفاق بیفته؟
صحبت شما خیلی آرزوی بزرگیه برای ما. یعنی من خودم هیچ وقت، آدم وقتی کار هنری و کاری رو انجام میده که خلق کردن در اون وجود داره، در مرحله قضاوت گذاشته میشه. من شخصا به خصوص زندگی آمریکایی به من اینو نشون داده که باید نسبت به انتقاد و نسبت به اینکه تابو شکنی بکنیم باید باز باشیم و در ذهن خود من هیچ تابویی وجود نداره. برای اینکه باور دارم که من و بهنام یک کاری رو انجام میدیم، سلیقه شما ممکن ترانه همسفرم باشه، ممکن یک کار دیگه انتقاد داشته باشین و خیلی هم زیباست و این نباید به این معنی باشه که من بعدها بخوام تابوی اصلا برای کسی دیگه باشم. خب و در نهایت هم شاملوی عزیز، شاملوی بزرگ، وقتی که از به اون میگن که شما بهترین شاعر ایرانی هستید در دوران معاصر و میگی که ما چقدر باید بدبخت باشیم که من، یعنی همیشه خودش هم با خودش اون تغییر و تحول و همون شاملو رو جاودانه میکنه. به هر حال من فکر میکنم که ما یک ابزار بیشتری رو در دست داریم و وسواس رو هم داشتیم. من همین در مورد شعر شاملو بعد اینو بگم که من همیشه با خودم فکر میکنم اگر شاملو الان در قید حیات بود و میدید که من و بهنام این گونه من و تو درخت و بارون رو میخونیم، آیا تایید میکنه؟ آیا دوست داشت؟ و چقدر سلیقه اون در ذهن خودآگاه من مهمه؟ من تصور میکنم که اون چیزی که شاملو میگفته برای من که در ایران دنیا آمدم و بزرگ شدم و اونجا رو تجربه کردم، نوع موسیقی که در ایران وجود داشت بعد از انقلاب خیلی منصفانه واقعا نبوده، برای اینکه فقط به یک نوع از موسیقی بالو پر داده شد و تمام کسایی که توی سلیقه های دیگری داشتن و نوع دیگری آواز میخوندن و یا آهنگ میساختن حذف شدن از جامعه موسیقی و همین باعث شد که خیلی تابوها به وجود بیاد. یعنی این بستره زمان و شرایط بود که باعث شد که خیلی از خواننده ها و خیلی از آهنگسازا خیلی بزرگ بشن، در حالی که اگر مثل زمان پیش از انقلاب یا مثل هر کشور دیگه این موسیقی آزاد وجود داشت، هر موسیقی جایگاه خودش رو پیدا می‌کرد و هر کسی مخاطب خودش رو داشت. از اون جهت من فکر می‌کنم که من با این ایده موافق هستم، ولی خب سازهای غربی کمک می‌کنه که ما بتونیم که یک مخاطب بزرگتر و وسیع‌تری رو در حقیقت داشته باشیم.
بله.
شعر به گونه ای حرف خودش رو میزنه با آدم‌ها که براشون قابل فهمتر و قابل درکتره. اگر کسی نتونه شاملو رو بخونه، کسی که فارسیش خیلی خوب نباشه، ولی ممکنه بتونه با من تو درخت و بارون ارتباط برقرار کنه.
بله، ساز در تایید فرمایشتون ساز جزء ابزاره، هرچی که شما ابزارتون وسیع تر باشه خب کارتون میتونه بیشتر شکفته بشه، قشنگ تر باشه. بعدم هیچ در این حال ما این کار کردیم، ولی هیچ ادعای خاصی من شخصا به عنوان آهنگساز ندارم. فکر میکنم که منم یه سنگیم از این سنگا که باید رو هم بذاریم و بریم بالا. هوپفولی که بچه هایی که بعد از ما میان جوانتر رو بتونن این کار رو بگیرن و بهترش بکنن.
صحبت شاملو شد، موافقین یک از کارهای دیگه شما رو بشنویم؟
حتما با کمونه.
بریتل نمبر 2. Thank
من بهارم تو زمین، من زمینم تو درخت، من درختم تو بهار، ناز انگشتای بارون تو باغم میکنه، میونه جنگل و تاغم میکنه.
تو بزرگی مثل شب، اگه مهتاب باشه یا نه، تو بزرگی مثل شب، خود مهتابی تو اصلا، خود مهتابی تو، تازه وقتی بره مهتاب، تازه روزم که بیا تمیزی، مثل شب نه مثل صبح.
مثل برفایی تو، تازه آبم که بشن برفا بریون بشه کوه،
مثل اون قله مقهور و بلندی که به ابرای سیاهی و به بادای بدی میخندی.
من بهارم تو زمین،
من زمینم تو درخت،
من درختم تو بهار،
ناز انگشتای بارون تو باغم میکنم، میونه جنگل و تاغم میکنم.
بسیار زیبا، توضیح میدین در مورد این کار؟
شور شعر از مجموعه آیده در آینه، شعر است از احمد شاملو، از سروده های جاودانه احمد شاملو به نظر من، به خاطر اون is timeless واقعا، میدونین هیچ خیلی عشق پیوریه و همه الیمنت هایی که آدم دنبالش هست توش، میدونین چی میگم، واقعا یکی از کارهای بسیار زیباست. و اینم از اون آهنگایی که من و لیلا با هم روش کار کردیم و هنوز که هنوز وقتی من گوش میدم این کار رو، خودم یاد اون احساساتی که اون زمان وقتی داشتیم روی این کار میکردیم، یه وقتا به شدت میدونید حالت خوبی بهم میده، به خاطر اینکه شما وقتی یه کاری رو انجام میدین هزار بار گوش میکنین دیگه، نه بعد دیگه آدم براش خب چیز میشه، عادی میشه. ولی برای من هنوز با اینکه این کارو خیلی سال پیش نوشتم و ضبط شده و اینا، ولی هنوز که گوش میدیم حالت تازگی داره واسم، دوست دارم کارو.
کلام به نظر من خیلی اینجا
ببخشید. آره کلام خیلی
برای اینکه شاملو در دوران خودش یک کتاز بوده در اینکه اصلا اسم این مجموعه رو آیدا در آینه میذاره و زن رو از منظر فلسفی دیگری میبینه و در شعر شاملو اون زن بزرگ، اون زنی که خالقه و در حقیقت اله هست و هستی با اون میاد رو میشه دید. من فکر میکنم که انقدر شعر عشق رو به کمال نشون میده، عشق زمینی رو، نه عشقی که خیلی وقتا آدم و دنبالش جای دیگه ای میگردن، انقدر اون رو به کمال نشون میده که خودش به تنهایی اون زیبایی و موسیقی رو با خودش میاره.
لبانت به ظرافت شعر شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که انسان قارنشین از آن وام می گیرد تا به صورت فرشته در آید. شاملو مقوله یه که حالا حالا ها باید در بارش حرف زد و این کار نمی تونه عادی بشه. کلام شاملو، صدای لیلا، صدای شما و این موزیک خوب رویش، این واقعا باعث میشه که آدم سالیان سال گوش کنه اینو. و خوش به حالتون، هر وقت دلتون میخواد صدای همدیگر رو میشنوید. اتفاقا من داشتم دنبال کارهای شما میگشتم و گوش میکردم اینو، بعد از اینکه تموم شد همینجوری کارهای روزمره رو انجام میدادم و برخوردم به آلبومی از یک خواننده هایی که مورد علاقه من بود. آلبومو گوش کردم و به خدا حالم خیلی هم خوب بود، نه غمی، نه دردی، نه قصه، نه مرضی، نه قرضی. شروع کردم با صدای بلند گریه کردن، بعد یه جوری هم حالت خدازاری نمیذاشتم که تموم بشه، گذاشتم این آلبوم همینجوری ادامه پیدا کنه. و بعد وقتی که تموم شد من یک آهی کشیدم و یه سر حالم خوب شد. بعد این مقدار منو به فکر فرو برد، آدمی شادی مثل من چرا همچین کاری میکنه؟ سوال من از شماها اینه که این چیه؟ این ملانکولی شرقیه، این نوستالژیه، یا این فرهنگ روزخانی نوح سرایی اینقدر در تار و پود و وجود ما تنیده؟ شاید شما بتونین جواب سوال منو بدین.
من فکر کنم همه اینها با همه.
بله.
برای اینکه ما از جامعه میایم که در اون نوستالژی هست، ملانکولی هست، بخشی از فرهنگه. حتی در ادبیات فارسی ما شما میبینید که چقدر این فرهنگ غایب بودن معشوق، این ناله ها، این غم و این فغان، حالا به شکل شاید اسم عرفانی بودن رو روش میگذارن، ولی به هر حال وجود داره و ما هم جدا از ریشمون نیستیم. هم نوستالژیک هست، هم من فکر میکنم ملانکولیه، هم خواستگاه اجتماعی که به خصوص در دورانی که شما به دنیا آمدین و بزرگ شدین، تجربیات خاصی که از یک زمان دارین، برای یک بچه که الان در آمریکا به دنیا آمده و جنگ رو تجربه نکرده، انقلاب تجربه نکرده، زندان تجربه نکرده، از دست دادن عزیزش رو به خاطر خفقان از تجربه نکرده، نمیتونه با یک موسیقی که حالا شاید حتی به نظر خیلی نوح خانی باشه انقدر به حرکت در بیاد و گریه کنه. مجموعه همه اینها هست و ولی خب تصور من اینه که نوع موسیقی هم میتونه در برانگیختن احساسات انسان ها بسیار مؤثر باشه.
چقدر مذهب در موسیقی ما نقش داره؟
من فکر میکنم که آرام آرام ما داریم از اون گردنه گذر میکنیم. ما در دوره گذاریم. حتی بچه هایی که چون من و بهنام هر دو سعی میکنیم که حتی موسیقی که شاید مورد علاقمون نباشه، نه به دلیل کاری که ارائه میشه یا خواننده یا آهنگساز، منظور من یک مجموعه است، حتی موسیقی که مورد سلیقه ما نباشه رو سعی میکنیم که یک بارم شده گوش بدیم و من اون تغییر رو میبینم حتی در بچه‌هایی که در ایران بزرگ میشن و توی اون شرایط زمانی و مکانی قرار دارن. ما داریم از اون گردنه عبور میکنیم و ولی خب دوران گذار با خودش خیلی مشکلات رو میاره و گذر کردن از این گردنه به صورت درست خیلی سخته و دشواره.
کلمه هست در کردی اگر اشتباه نکنم به اسم جانیگل، یعنی درد زایمان، درد زایمان انقلاب، درد زایمان اجتماع. و آره، گذر از این مسیر حتما دردناکه. من به یه مسئله برخوردم، اینکه تمام خواننده هایی رو که خیلی مشهورن، خیلی محبوبن، حتی خود من خیلی دوستشون دارم، یا قاری قرآن بودن و یا نوح سرا بودن. شاید این در همون رابطه با صحبت های شماست که مذهب نقش داره، نقش قوی داره در موسیقی ما،
بلکه موسیقی رو سرکوب کرده مذهب.
البته not necessarily به نظر من، ما البته این به خصوص این جریان توی همه جریان روشنفکری اجتماعی در ایران هستش که خود ضد مذهبیه، ولی من به شخصه فکر میکنم
تضاد که در همینه.
بله، من به شخصه فکر میکنم که صحیح نیست این نوع تفکر به این شکل ضد مذهبی بودم. البته من آدم مذهبی نیستم شخصا و ولی فکر میکنم، یعنی برخوردم به عنوان یه آدم اکادمیک به جریان اینه که این مذهب یه قسمتی از فرهنگ ماست و انسان. مثلا یه چیز جالب برای شما میگم، ترکیه وقتی که روزه میگیرن، شب روزه رو با راکی میشکنن. میدونی چی؟ در صدی خب مثلا در ایران جوری نیست و ایران خیلی جدی، بلکه با مستی و بعد خوشگذرونیه، یعنی مثلا ماه رمضان. بعد حتی دوستان روشنفکر من در ترکیه میگن نه، این مهم نیست اونقدر جنبه مذهبیش، اون قسمتی از اون فرهنگ شده و اون جنبه مذهبیش اونقدر دیگه پررنگ نیست. اگه ما البته هی بخوایم بیایم جنبه مذهبی جریان پررنگ کنیم، خب آره نه، مشکل داریم باش. ولی من فکر میکنم که این یه چیزیه که وجود داره و این در فقط هم مسئله اسلام نیست، این مذهب خیلی زودتر از اسلام در ایران شروع میشه و این عجین شدنش با فرهنگ ایران و به هر حال چیزی که وجود داره. من اینو هیچ وقت تقبیح نمی کنم که چرا این اینجوریه، چرا مثلا این بوده، یه چیز جزء قسمتی از وجودش هست و اینکه چطوری ازش استفاده بشه نکته اصلیشه.
در همین رابطه یه جوک بگم، از یکی پرسیدن که روزه تو با چی باز میکنی، گفت با دروغ. ولی با راکی نشنیده بودم.
نه این جوک نیست، واقعا با راکی میشونی.
ولی روزخانی، نوحخانی، نوح سرایی، تعزیه، شاید زمانی بود که اسلام در ایران پیروز شد و موسیقی رو تا حدی سرکوب کرد.
درسته، بله.
ولی دلیل اینکه الان ما اینقدر مثلا صدای کسی رو که قاری و قرآن بوده، من هنوز برام شاید واقعا صداهای خوبی باشه نمیدونم، ولی به احتمال زیاد همونجوری هم
برای نسل جدید نیست خانم عباسی، همونجور که شما فرمودین من فکر میکنم که حتی شما در کنسرت ها میبینین که تمام قشری که اینجور صداها رو میپسندن، من نمیگم خوشبختانه یا متاسفانه، به هر حال سلیقه‌شونه، با اینکه حتی شاید از دورانی بیان که اسلامو به شکل ما تجربه نکردن که بعد از انقلاب به دنیا اومدیم، برای اینکه همه چیز برای ما اجبار بود، تعلیمات دینی، خواندن قرآن، حجاب داشتن، همه اینها ارزش بود و این ارزش ها آرام آرام با اینکه تلقین میشه و در بچه‌ها این رو در مدرسه نهادینه میکنن، ولی تضاد با خانواده، تضاد با خود بشر و تفکر و آزاداندیشی انسان، به هر حال من فکر میکنم که اون دوران داره تموم میشه واقعا. حتی کسانی که به اون شکل از موسیقی علاقه دارن برای خوندنش و یا دنبال کردنش به عنوان یک طرفدار، نوع جهان بینیشون و شنیدارشون اصلا عوض شده و دیگه اون فضا داره خیلی کمرنگ میشه.
البته ما اگه به ایده آزادی اعتقاد داشته باشیم، هر کسی، من هیچ وقت خیلی موسیقی رو گوش نمیدم، مربوط اصلا برای من آدینس و موسیقی نیستم، ولی هر وقت هم که کسی انتقاد میکنه میگم شما بی خود انتقاد میکنید، یعنی این موسیقی که زنده داره زندگی میکنه دیگه، یه ایده برای یه ایده وجود داره و این نکته آزادی هم همینه که هر کسی اون جوری که دلش بخواد بتونه حرفشو بزنه. اگه موسیقی واقعا شنونده داره، بذارید کارشو بکنه.
این درسته، ولی چقدر موسیقی ما با دینامیک زمان همخوانی داره. من یه مثال براتون میزنم، دارین از یه طریق حالا یا سلفونتون یا هر چیزی که دارین یک موسیقی اصیل ایرانی گوش میکنین، بعد نشستین توی مترو، توی این قطارهای زیرزمینی با آنچنان سرعت این قطار داره حرکت میکنه، چجوری میشه این دوتا رو به این شکل دید که هر دو پدیده در یک زمان دارن اتفاق میفتن؟
برای اینکه هر دوش جزو فرهنگ انسانیه. شما فرض کنین از ایران بیاییم بیرون، فرض کنین موسیقی عرفانی ترکیه رو گوش کنید، یا موسیقی عرفانی یا موسیقی بالکان رو گوش کنین، شما موسیقی خیلی خیلی حالت سنتی داره، بسیار هم زیباست و هیچ منافاتی نداره با ترن، با اون های سپید. میدونین یه نفر میتونه توی اون نوع موسیقی نوع زیبایی رو پیدا بکنه که با نوع زندگی مدرنش هم منافاتی نداشته باشه. البته نوع زندگی ما جلوگیری میکنه تا یه حدی از اینکه انسان زمانشو با هنر بگذرونه به خاطر دایت، به خاطر این ماشینی شدن، ولی من فکر میکنم که نه، هیچ وقت نمیتونم خودمو به خودم بقبولم که ما باید یک لیمیتیشن داشته باشیم اینجا. نه،
من اعتقاد دارم که موسیقی و هر نوع هنری فرهنگ سازی میکنه. من با خانم عباسی در این مسئله موافقم، به دلیل اینکه هنر فرهنگ سازی میکنه و موسیقی تأثیر مستقیم داره، هم به لحاظ علمی روی ذهن و مغز انسان و هم به لحاظ فرهنگی، و میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در زمان خودش. اینکه آزادی باید وجود داشته باشه و هر کسی هر نوع موسیقی که دوست داره گوش بده کاملا بحث منطقیه، ولی اینکه موسیقی با زمان و جغرافیای زمانی خیلی با همدیگه در ارتباط هستن، یعنی ممکنه که آدم در یک شرایط جغرافیایی و شرایط زمانی دیگه که اصلا نتونه همون موسیقی رو که در ایران گوش میده گوش بده، یعنی به همون میزان لذت ببره. منظور من از لذت بردنه.
خیلی خب، برگردیم.
بحث جالبی البته
واقعا، یعنی ما امکانه داریم که یک ساعتش بکنیم، ولی به من چیزی نگفت، ولی میتونیم بعدن بازم دوره هم باشیم
با کمال میل.
لیلا جان، برمیگردیم به کار ریاضی شما، دانش ریاضی شما. این دانش تا چه حد، دانش ریاضی در هر دوی شما تا چه حد کمک به موسیقی شما کرده و یا بالعکس؟
من فکر میکنم که وقتی آدم خودش داره ریاضی رو میخونه نمیتونه تأثیرش رو متوجه بشه، شاید تأثیرش فقط با کارهایی که در زندگیش انجام میده توأمان میاد. من فکر میکنم که در کلاسی که من رشته ریاضی میخوندم در دبیرستان و بعدها دانشگاه که خب خیلی تعداد دخترها کمتر بود در رشته کار بود ریاضی در کامپیوتر، ولی خیلی بچه‌هایی که ریاضی میخونن به فلسفه علاقه دارن، به ادبیات، به موسیقی، نمیدونم اینو گریزی از اون ماجرا میدونن یا با هم ارتباط دارن. من دانشم در اون حدی نیست که این مسئله رو قضاوت بکنم، ولی هر بارم که من خواستم که برگردم به تحصیل یا حتی وقتی که فوق لیسانسم رو میگرفتم، بازم رفتم دنبال رشته که یه جوری انگار به منطق بیشتر ارتباط داره، انگار بیشتر زمینی تر جذبت میکنه روی این زمین. و نمیدونم، باید کسایی که بیرون از این ماجرا هستن قضاوت کنم. به هر حال من فکر میکنم روی روش زندگی آدم، منطق آدم و جهان بین آدم 100% تاثیر مستقیم میتونه داشته باشه.
شما به عنوان یه روزنامه نگار، شما همه فن حریفین به هر حال،
خواهش میکنه،
کار در رادیو تلویزیون و چه ارگانی رو شما ترجیح میدین، چه رسانه‌ای رو شما ترجیح میدین؟
منظور شما بین رادیو و تلویزیون یا کلن رسانه؟
کلن چجوری میشه صداتونو به گوش بقیه برسون، چجوری بهتر میشه این کار انجام ده؟
من فکر میکنم استقلال یک روزنامه‌نگار هر روز بیشتر زیر سوال میره. شما خودتون به عنوان کسی که این رشته رو خوندین و کار میکنین بهتر از من میدونین. به هر حال جامعه ما جامعه‌ای که شرایط اقتصادی و مسئله پول، مسئله کمپانی‌ها و آجنده‌های سیاسی که خارج از این ماجرا وجود داره، هر روز روزنامه‌نگارهای مستقل رو محدودتر می‌کنه و شرایط زیستشون رو سخت‌تر. قبل از اینکه تکنولوژی انقدر پیشرفته بشه، من فکر می‌کنم که روزنامه‌نگارها خیلی دستشون بازتر بوده انصافاً تا الان. من به شخصن فکر میکنم که هیچ رسانه‌ای به خودی خودش نمیتونه بد باشه. شما یعنی میتونید در یک رسانه‌ای که به طور متوسط ممکنه بیننده داشته باشه و یا شنونده داشته باشه، شما برنامه‌ای رو ارائه بدین که بسیار بتونه با خودش مخاطب بیاره، شنونده بیاره، بیننده بیاره، و نوع و در حقیقت کیفیت برنامه شماست که میتونه تاثیرگذار باشه، چون در نهایت سینه به سینه و دهان به دهان میتونه این برنامه راه خودش رو باز کنه و بره. من ترجیح میدم که جایی باشم که استقلالم رو داشته باشم، و واقعا همیشه اگر از کسانی که رؤسای من بودن یا همکاران من بودن بپرسین، فکر میکنم اینو تایید میکنن که من استقلال و اون آزادی عمل خودم رو در نحوه اجرای برنامه و اون نوشتن برنامه و اون تفکری که پشت برنامه بوده سعی کردم که اون رسالت خودم رو حفظ کنم و بهش پایبند باشم، و هر جایی هم که فکر کردم که با اون تفکر من همخوانی نداره جنگنده هستم در کارم، ولی حتی اگه لازم بوده ترک کردم. و به هر حال ترجیح میدم که اگر در جهان رسانه باشم، اگه ابزار دیگه برای فریاد زدن وجود نداشته باشه، در جایی باشم که اون استقلال رو بتونم حفظ کنم، حالا هر رسانه‌ای میتونه باشه.
شاید شما این کار رو با موسیقیتون تونستین انجام بدین.
این جایگزین خیلی خوبی برای من بوده، برای آدمی که واقعا هنوز هم من فکر میکنم که اگه باز هم به دنیا بیام و باز هم انتخاب کار کردن داشته باشم، تنها چیزی که عاشقانه به عنوان یه حرفه دوست دارم روزنامه نگاریه.
ادامه بدین. لیلی جان، من یه عکس از شما دیدم که نوشته بودین که آخرین عکسی که با سیمین بهبهانی داشتم، خاطری دارین ازشون؟
خانم بهبهانی رو من از طریق استاد نازنینم که به تازگی از قید حیات رفتن، آقای جواد نشکری، برای اولین بار ملاقات کردم. باعث شد که خب خواهر منم بدنی که شیدا روزنامه‌نگار بود و شاعر بود، خیلی ارتباط نزدیکی در حقیقت خانم بهبهانی مثل یک استاد بودن، یک استاد متواضع نازنین. شانس اینو داشتم که منزلشون برم، و واقعا من فکر میکنم ما محدود هنرمندانی رو داشته باشیم که در زندگی شخصیشون و این نوع برخوردشون با انسانها بتونن چنین متفاوت باشن و واقعا خود شعرهاشون باشن، خود هنرشون باشن. خانم بهبهانی واقعا به نظر من چنین ویژگی رو داشت. من یادمه که آقای لشکری از من خواستن که برایشون بخونم. آقای لشکری ویولن زدن و منم آواز خوندم، و خانم بهبهانی به من گفت، نمیدونم میدونستی یا نه، من عاشق موسیقی بودم، خودم هم موسیقی کار کردم و بعدها جذب جهان ادبیات شدم، و به من گفت سعی کن وقتی که میخونی همیشه قلبت سبز باشه و اون سبز بودن و اون درونت رو بتونی به دیگران نشون بدی. و بعد که دیگه خب از ایران اومدم دیگه شانسی رو نداشتم که از نزدیک زیارتشون کنم.
مرسی آقای زی، پروفسور زیایی، سوالی هست که من نپرسیده باشم و شما دوست داشته باشین دربارش حرف بزنین؟
من اولین فکر می‌کنم برنامه داره تموم میشه، نه یک دو دقیقه وقت داریم.
مره.
خواستم ازتون تشکر بکنم چون ما خیلی برنامه‌های رادیویی رفتیم و دوستان لطف کردن، ولی برنامه شما خیلی از همه برنامه‌های ما پربارتر بوده، به این شکل که سوالایی که شما مطرح کردین در مورد موسیقی واقعا سوالایی که حرفایی که ما دلمون می‌خواد همیشه زده بشه و راجعش صحبت بکنیم. کاش که یه فرصت دیگه باشه بازم بتونیم با هم دیگه این صحبتامون ادامه بدیم، چون در مورد موسیقی خیلی حرفا هست که آدم هنوز میتونه، ناگفته ها هستش که باید گفته بشه و وظیفه کسایی که برسات به نوعی درگیر موسیقی هستن. و بعدم تشکر کنم ازتون برای این فرصت طلایی که ما دادین.
منم خیلی سپاسگزارم خانم عباسی. من برای خود من شخصا خیلی سپاسگزارم از اینکه من و بهنام و بنده همسفران انتخاب انسان فرهیخته مثل شما بوده.
شما محبت دارین. بریتل، قبل از اینکه خداحافظی بکنم واقعا سپاسگزارم که این اجازه رو به من دادین در خدمتتون باشم و به آخرین آهنگ شما گوش میکنم با امید دیدار مجدد با شما. هنگامه عباسی، kpcradio.com.
Yeah.